گفت ما در این طرح اتباع اداره برگه سرشماری را به 6 گروه تقسیم کرده ایم. وی در توضیح این 6 گروه گفت:
گروه اول کسانی هستند که یک زوج مرد یا زن دارای کارت آمایش بوده و دیگری برگه سرشماری داره. گروه دوممون کسانی هستند که یکی از زوجین دارای مدرک آمایش بوده و همسر و فرزندان برگه سرشماری داشته باشه. گروه سوم هم اتباعی هستند که دارای پاسپورت معتبر و ویزای منقضی باشه. این اتباع که خب پس از پرداخت جریمه هایی که دارن به پلیس جهت صدور ویزای کوتاه مدت و خروج باید اقدام بکنن و بعد با اخذ ویزای مجدد به کشور برگردن. ما توی این 6 گروه افرادی رو داریم که دارای شناسه شغلی یا کارت کارن که باید در مهلت تعیین شده اقدام به اخذ مدرک قانونی بکنن. این عزیزان باید بعد از دریافت مدرک قانونی در خصوص شغل خودشون در کشور ادامه فعالیت بدن. گروه پنجم ما افرادی هستن که در دولت گذشته یا نظامی بودن، کارمند بودن یا از مقامات دولتی بودن. برگشت این افراد رو در صورت تایید مرکز امور اسباب و مهاجرین خارجی وزارت کشور بعد از تایید عزیزانمون اگر نیاز بود به سازمان‌های بین‌المللی معرفی خواهند شد. ششمین گروهمون هم که خب اتباعی هستن که دارای برگه سرشماری افغانستانی که دارای برگه سرشماری هستن که با خروج از کشور و میتونن با اخذ گذرنامه معتبر دوباره وارد کشور بشن. من این نکته رو عرض بکنم که شما هم اشاره کردین، این طرح ما از 15 اسفند ماه تا 29 اسفند ماه قابلیت اجرا داره و اتباع افغانستانی ما میتونن به دفاتر اقامت و اشتغال ما مراجعه بکنن و برگه جدیدی رو و شناسایی لازم رو نسبت بهشون انجام بشه. یه نکته که اینجا مورد سوال قرار گرفته و بعضی از دوستان سوال هم پرسیدن این بوده که خب افرادی که مراجعه میکنن و خانواده‌هایی که دانش آموز دارن و جز این 6 دسته اعلام شده هم نیستن، اونا باید چه کار بکنن؟ این عزیزانمون تو همین بازه زمانی که خدمتون هست کنم از 15 تا 29 اسفند میتونن به دفاتر کفالتمون مراجعه کنن و برگه جدید 3 ماهه خروج رو دریافت کنن و بعد از اتمام سال تحصیلیشون فرزندانشون تعیین تکلیف میشن.
در جلال آباد ننگرهار سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران ضیافت افطاری را برگزار کرده برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار. در این ضیافت مقامات ایران و افغانستان بر تحکیم بیشتر روابط به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کردند. همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد گزارشی در این باره دارد که با اتفاق میشنویم.
مقامات ایران و افغانستان بر تحکیم بیشتر روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید نمودند. با گفته مقامات، تامین روابط در حوزه های مختلف و ایجاد فضای باورمندی بر یکدیگر به نفع هر دو کشور می باشد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ضیافت افطاری را برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار نموده بود که در این ضیافت به شمول مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار تعدادی از رؤسای ادارات ولایتی اشتراک نموده بود. بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در نشستی بعد از مراسم افطاری با اشاره به آیه شریفه قرآن که هم رسمان خدا را محکم بگیرید و از هم جدا نشوید بر لزوم اتحاد و همبستگی امت واحده اسلامی و استمرار حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید ورزید. و همچنین افزود جمهوری اسلامی ایران بر پایه حسن همجواری سیاست همسایگی را دنبال میکند.
امروز مانند همیشه و بیش از همیشه مصلحت الزامی امت اسلامی اتحاد به معنای واقعی و ید واحده بودن در برابر تهدیدات و دشمنی‌های صهیونیسم آمریکاست و وفق مندیات مقام معظم رهبری آخرین جمعه هر سال برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در کنار همدیگر همصدا میشیم. جهان شاهد این رخداد عظیم در سراسر دنیاست و انشاءالله در کنار برادران افغانستان یک صدا و همدل برای اتحاد علیه ظلم و ستم در روز جهانی قدس میستیم.
آقای جمالی گفت با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل فصل جدیدی در روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصاد رقم زده شده است. مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار در نشست ضمن بیان این آیه قرآن که همه مسلمانان با هم برادران و اتکا بر ضرورت همبستگی بین مسلمانان متقابلا بر هر گونه تحکیم روابط فی مبین تاکید نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت خدمتان هستیم. آخرین مطلب این که اعضای اتحادیه صنعتکاران افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت زراعت طالبان برای سرمایه گذاری میلیون ها دلاری در ایجاد باغ‌های پسته و جنگلکاری در ولایت‌های غربی و شمال غربی اعلام آمادگی کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارشی در این باره دارد.
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه کشت و ترویج باغهای پسته یکی از اقداماتی است که صنعتکاران افغانستان اخیراً به منظور توسعه و رونق کشاورزی در غرب کشور به ویژه در ولایت هرات روی دست گرفتند. این اقدام نه تنها از سوی مقامهای محلی بلکه توسط مردم این حوزه نیز با استقبال گسترده‌ای روبرو شده است. بشیر احمد احمدی عامل امور زراعتی در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت هرات یک از ولایت‌های حاصلخیز افغانستان است و سرمایه‌گذاری در بخش توسعه جنگل‌های پسته نتایج بسیار خوبی در پی خواهد داشت. احمدی با اشاره بر اینکه این طرح در راستای توسعه کشاورزی در هرات می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی و افزایش درآمد مردم این ولایت را فراهم کند، تصریح کرد ایجاد باغ‌های پسته با توجه به ویژگی‌های خاص اقلیمی و خاک هرات می‌تواند محصولی با کیفیت بالا تولید کند که به بازارهای جهانی صادر خواهد شد.
شما سایه ولسوالی گذره او طرف میدان هوایی برین، به طرف پلیس را به طرف سعی کنیم، یعنی تقریبا بازار را جریم تصره بازار شدیم.
صنعتکاران هرات نیز با حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و خصوصا باغهای پسته ترویج زراعت را تضمین اقتصاد کشور می دانند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در این خصوص به رادیو دری گفت سرمایه گذاری در بخش توسعه باغهای پسته می تواند به اشتغال زایی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر شود. او همچنین اشاره کرد که این اقدام می تواند بازار مناسبی در داخل و خارج کشور ایجاد کند و به تقویت اقتصاد زراعتی هرات کمک نماید.
اونطوری که ما امروز در قسمت کشت و برداشت و پروسس و صادرات زعفران پیش قدم شدیم، همونطور به لطف خدا با سرمایه گذاری که روی باغها ایجاد باغهای پسته صورت میگیره ما میتونیم که در حوزه صادرات میوه خشک هم پیش قدم باشیم.
محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات در گفتگو با رادیو دری تأکید کرد زراعت و باغداری مهمترین رکن توسعه و انکشاف اقتصادی در هرات است.
یکی از بخشایی که نتیجه داده و تا حال کشتی که صورت گرفته و نتیجه داده درخت پسته است که خب به شکل باغهایی کاشته بشه و در پلوی پسته طبیعی که ما از پس سرقای بادغیس داریم این هم رواج پیدا کرده و نتیجه خوب داده. البته زمانگیر از زمان به کار داره تا اینا به ثمر بشینه.
با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی هرات و زمین‌های حاصلخیز این ولایت، سرمایه گذاری در زمینه کشت و توسعه باغ‌های پسته می‌تواند یکی از گام‌های اساسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور باشد. این سرمایه گذاری‌ها نه تنها موجب رونق اقتصادی در سطح محلی و ملی خواهد شد، بلکه می‌تواند به عنوان یک مدل موفق از توسعه کشاورزی در سایر ولایات افغانستان مطرح گردد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان، یک جهان تشکر و قدردانی از این که همراه ما بودید. حدوداً 30 دقیقه با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و آخرین تحولات مربوط به افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. در سایت رادیو دری تلاش میشه که آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان بارگذاری بکنن که انشالله بتونه به کارتان بیاید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همیتان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
قیام 24 حوت هرات نقطه عطف تاریخ مبارزات سیاسی مردم افغانستان. بیش از 40,000 افغانستانی همکار آمریکا از ورود به ایالات متحده باز ماندند. و خطیب جمعه تهران: آمریکایی ها در عمل تحریم و در سخن درخواست مذاکره می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. قیام 24 حوت هرات نقطه عطف تاریخ مبارزات سیاسی مردم افغانستان. 24 حوت یادآور قیام دلاورانه و خونین مردم هرات علیه اشغالگران نظام کمونیستی شوروی و نماد ایستادگی و سربلندی مردم افغانستان در برابر متجاوزان و بیگانگان است. 46 سال پیش در چنین روزی مردم غیرتمند هرات در قیامی خودجوش در برابر حاکمیت حزب دموکراتیک خلق ایستادند و با وجود سرکوب گسترده حکومت وقت و با خاک و خون کشیدن شمار زیادی از مردم این شهر از پای ننشستند. قیام مردم هرات نقطه عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی مردم بیگانه ستیز افغانستان و تلیعه بر اخراج کامل نیروهای اشغالگر شوروی از این کشور است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
24 حوت 1357 خورشیدی یک از روزهای تاریخی در تاریخ معاصر افغانستان است. در این روز قیام مردم هرات علیه رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی آغاز شد. این قیام که با حضور خودجوش مردم و مقاومت‌های شجاعانه آغاز شد، نه تنها سرآغازی برای قیام‌های عمومی در افغانستان بود، بلکه نقطه مهم در تاریخ جهاد مردم افغانستان در برابر اشغالگری و استبداد خارجی‌ها بود. در این روز مردم هرات به عنوان پیشگامان مبارزه در برابر رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی ثابت کردند که با ایمان به خداوند و همت بلند می توانند در برابر تجاوزگری های خارجی مقاومت کنند و پیروز شوند. این قیام با قربانی شدن هزاران نفر از مردم هرات نتیجه عظیم داشت: سقوط حکومت کمونیستی و فرار نیروهای شوروی از افغانستان. دین باوری و ایمان به ارزش‌های اسلامی عاملی بود که مردم را واداشت تا در برابر یک نظام ستمگر ایستادگی کنند. وکیل احمد مجاهد از قماندانان جهادی در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت قیام مردم هرات نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهانی نیز تأثیر گذار بوده است.
ما خودم شاهد صحنه بودم در پل رنگینی. همون امروزی من سندم بین 12 تا 13 سال بود. ما خودم شاهد صحنه بودم که ملت بزرگی دست خالی و پای برهنه با پرچمای سبز و سفید تکبیرگویان به او طرف میرفتن و شعار میدادن، اما او ظالمات سینی مردم را با مسلسل و با کلشنکوف به رگبار میبستن. همو بود که هزارها انسان ما شهید شد. شهر هرات با خون شهدا و عزیزای ما رنگین شد.
و این معتقد است که جهاد مردم افغانستان در برابر نیروهای شوروی و حکومت‌های کمونیستی باعث برافروختن امید و انگیزه در دلهای دیگر آزادی خواهان جهان شد.
و 7 سپتامبر 1357 کودتای شکل گرفت به داخل افغانستان که کودتا دو حزب به اصطلاح تربیه شده اتحاد جماهیر شوروی به نام خلق و پرچم، اینا بعد از کودتا به قدرت رسیدن و ای که اینا به قدرت رسیدن به هر سو دنبال مردم از بزرگای قوم، از مشایخین، از علما، اساتید بزرگواری که در داخل پوانتون و معارف اینا مشغول تدریس بودن، هر جایی و هر انسان که انگیزی دینی و اسلامی دیش اینا به رو و روان و مردم چسبیدن و واقعا مردم به سطوح آمده بود. از هر سو به جامعه تاختن، مردم را از هر سو شکنجه کردن، مردم را از هر سو اینا بالاخره مورد آزار و اذیت قرار دادن. تا ای که خدا میخواست قیامای به افغانستان شکل گرفت، ملت ما ملت آزادی بود، ملت مسلمان بود، تحمل چنین روزایی رو نداشت و تا حاضر بود مردم خون بده، اما با کفر و شرکی که اینا به این سرزمین میخواستن پیاده کنن مردم آماده نبودن و ایره تحمل نمیکردن.
این فرمانده جهادی در این باره گفت مبارزه مردم افغانستان به نوعی درسی برای دیگر ملت‌های تحت ظلم و ستم شد. با وجود اینکه در ابتدای قیام هیچ گونه تجهیزات و پشتیبانی خارجی وجود نداشت، مردم با ایمان و روحیه مقاوم خود موفق شدند در برابر قدرت‌های جهانی ایستادگی کنند.
قیام 24 اوت هرات یک قیام خودجوش و مردمی بود. واقعا از همه ولسوالی‌ها از هر جایی که به مردم امکانات مؤثر بود اینا به داخل شهر آمدن، اینا اعلان انزجار میکردن، اعلان بالاخره مظلومیت رو سر میدادن. این ملت بزرگ ما با دست خالی و پای برهنه با بازار آمده بود، اما اینا آمدن که اعلان انزجار کنن که ما اینجی ملت ما، مردم ما، مخلوق ما هم زیر شکنجه، زیر فشار این قشر بدنام جامعه. اما کمونیستای بدنام ظالمای هموزمان سینی مردم را دست خالی را بر رگبار بسته کردند.
کارشناسان سیاسی نیز قیام مردم هرات را نه تنها یک قیام ملی بلکه یک رویداد تاریخی مهم در سطح جهانی می‌دانند. سید اشرف سادات تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت قیام مردم هرات به ویژه در زمانی که رژیم کمونیستی و شوروی در اوج قدرت خود بودند نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ضد استعماری به شمار می‌آید.
24 اوت یک حرکت خودجوش مردمی بود. هدف حرکت مردم بیشتر ای بوده که اجازه نمیدادند تا یک فکر باطل، یک فکر غیر اسلامی در زندگی مردم حاکم بشه. مسلما مردم به خاطر این حرکت کردند تا پاسداری داشته باشم از ارزش ها، از اسلام، از خیلی از چیزهایی که به عنوان نمادهای ارزشی در درون جامعه وجود داشته، که طبیعتاً انمی حرکت منجر به انقلاب سراسری در تمام افغانستان شد و باعث شد که تمام ولایات افغانستان و تمام مردم افغانستان بیدار بشن.
سادات خاطرنشان کرد با وجود آن که رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی از تسلیحات پیشرفته بهره‌مند بودند، اما مردم هرات با جانفشانی و استادگی خود به این قدرت‌ها نشان دادند که هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند ملت مسلمان افغانستان را به زانو درآورد.
24 اوت یک حرکت بی‌نظیری بود که تا امروز در راستای مبارزه جانانه مردم افغانستان مثال زدنی هست. پس از 24 اوت ولایات زیادی بر علیه حرکت‌های کمونیستی قد علم کردم، ایستادم، قربانی دادم و بالاخره قربانی مردم افغانستان منجر به سقوط دولت کمونیستی شد و تا امروز وقت بحث مثال زدنی مطرح میشه، بحث حضور بیگانگان در افغانستان مطرح میشه، بحث 24 اوت به عنوان یکی از نمادهای تاریخی یا یکی از چیزهایی که در حقیقت میتونه مبارزه یا دوام مبارزه برای مردم افغانستان نوید بده مثال زدنی هست.
قیام 24 اوت مردم هرات علیه رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی یکی از برجسته ترین لحظات تاریخ معاصر افغانستان بود. این قیام نه تنها آغازگر جهاد در برابر اشغالگران بود، بلکه موجب برافروختن شعله‌های مقاومت در سراسر کشور شد. با ایمان و اراده مردم افغانستان، نیروهای شوروی مجبور به فرار از افغانستان شدند و حکومت کمونیستی در این کشور سقوط کرد. این قیام به عنوان نمادی از ایمان، شجاعت و مقاومت مردم افغانستان در تاریخ ثبت شد و همواره یادآور ارزش‌های اسلامی و جهاد مقدس در برابر اشغالگران می‌باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
پاکستان بازگشایی گذرگاه تورخم را با توقف ساخت و ساز پاسگاه‌های مرزی طالبان مشروط کرد. وزارت خارجه پاکستان مدعی شد گذرگاه تورخم تنها به دلیل تلاش طالبان برای ساخت پاسگاه در داخل خاک پاکستان بسته مانده است. این وزارتخانه تاکید کرده است که خواهان باز شدن مرز است، اما اجازه ساخت و ساز طرف افغانستانی در خاک این کشور را نخواهد داد. وزارت خارجه پاکستان ساخت پاسگاه‌های طالبان را یک حادثه تکراری خوانده و از مقام‌های افغانستان خواسته است که این فعالیت‌ها را که نه تنها تعامل مردم با مردم بلکه تجارت بین دو کشور را مختل می‌کند کنار بگذارند. این در حالی است که طالبان می‌گویند ساخت تأسیسات در خاک افغانستان بوده است. آنها در تلاشند گذرگاه تورخم از طریق گفتگو با پاکستان باز شود که این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است. یک نهاد مددرسان داخلی در ولایت بلخ به مناسبت ماه مبارک رمضان برای بیش از 5000 خانواده در شهر مزار شریف مواد خوراکی توزیع کرده است. جزئیات را در گزارش خیبر ابراهیمی بشنوید.
یک نهاد مددرسان داخلی در ولایت بلخ به مناسبت ماه مبارک رمضان برای بیش از 5000 خانواده در شهر مزار شریف مواد خوراکی توزیع کرده است. به گفته مسئول این نهاد مددرسان، این افراد شامل نیازمندان، عودت کنندگان داخلی و خارجی، کارمندان اداره تنظیف و افراد دارای معلولیت هستند. آنان میگویند برای هر خانواده یک بوری آرد و یک قوطی روغن 5 لیتر توزیع کردند.
تعدادی را که شما میبینین، همین تعداد کمک شدین، خب بالغ میشه به 5000 خانواده مستحقینی که شناخته شدین و شناسایی شدین و 5000 خانواده میرسن.
شمار از خانواده های نیازمند و نادار که از این کمک ها مستفید شدن ابراز خرسندی میکنن و از حکومت و سایر بازرگانان خواهان کمک های بیشتر هستند.
خیلی خوشحال هستیم که بشنوی ما کمک همکاری کرد. دیگه تاجرای ملی هم میخوایم که همکاری زیاد کم نکنن، بیتن بر مستحقین مردم های مستحق. ما این ورگ رمضان است، تقریبا 7 نفر فامیل ناخور هستیم. تاجرای امید است که برای خدا دوم همین تاجرای کمک همکاری کنن برای مردم فقیر ناتوان بیچاره.
خیلی خوش هستیم نظر کنم، یک روغن نیست دیگه نیست، مقصد خوب است. مثلا یک فردی روزگار میشه، یعنی یک فردی یک چند وقت میشه دیگه که خوب است. مقصد به خاطر خوش هستیم، خیلی زیاد خوش هستیم.
گفتنی است که برای 250 خانواده دیگر نیز در شهر مزار شریف از سوی یک شبکه مخابراتی به مناسبت ماه مبارک رمضان کمک های غذایی صورت گرفته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان قرارداد پروژه ساخت و ساز فاز دوم سرک واخان ولایت بدخشان را به ارزش 143 میلیون افغانی با یک شرکت خصوصی داخلی امضا کرد. این قرارداد در کابل میان محمد یونس آخوندزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان، و غوث الدین، رئیس شرکت خصوصی افغان صداقت و امضا رسید. سرپرست این وزارت در مراسم امضای این توافقنامه گفت که این سرک 71 کیلومتر طول دارد که کار آن با گرم شدن هوا در منطقه واخان بدخشان آغاز خواهد شد. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
امضای قرارداد ساخت و ساز بخش دوم جاده واخان از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان با یک شرکت خصوصی امضا شد. محمد یونس آخوندزاده، سرپرست این وزارت، در برنامه امضای این قرارداد گفت 71 کیلومتر جاده واخان با بودجه 143 میلیون افغانی ساخته می شود و تاکید کرد که با گرم شدن هوا کار عملی آن آغاز و تا پایان سال آینده خورشیدی تکمیل خواهد شد.
دانم چه قرارداد کیجی دا یو اویا کیلومتر دی دی قرارداد و یو سلو درست سلویش میلیون افغانی با میسوی دی چه دا اول پاس چه کارون فات دی که دا اشتر نمی زیاد فات دی سختمانی کارون دیر بودی جوالی و دا کال پا پرکیدو با انشالله دا دوال فازون فایت ورسیجی.
سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان با بیان اهمیت اقتصادی سخت و ساز جاده واخان افسود، این جاده می تواند میزان تجارت میان افغانستان و چین را بیشتر نماید و نیز افغانستان را به گونه مستقیم با چین وصل کند.
بخی نقشه در سلک نو مجدول کلنه و مرسود او یو اویا کلومتر چی در وسیانون قرارداد لستیکیجی دا با چی تو یو سلو یوش کلومتر سلک رازی دا با انشالله در کال پایت پا یو شکای فیات باندی مشپلی طولینی تولاندی کک.
غوث الدین، مسئول شرکت قراردادی، هم در این برنامه از تکمیل کار ساخت این سرک در وقت تعیین شده اطمینان داد و گفت که با گرم شدن هوا کار عملی ساخت این سرک آغاز خواهد شد، زیرا به گفته وی سردی هوا از چالش های اصلی در برابر اجرای این پروژه است.
او عوام یخده او بار بار مر کارگر و پرسنل در مرزی و در اکسیجن در ستون سرم مخصیدی او موږ په هر موسم کې هلته کار موږ کولی په کتل ته درې او څلور پنځه میاشتې کار کېدی شي بله بود نشي کېدلی ولې بیخي شکر دی چې امنیتي ستونزې ګر سره نه لرو هلته موږ شپه او ورځ خپل فعالیت کولی سو.
سرک واخان 121 کیلومتر طول دارد که کار فاز اول آن سال گذشته در پامیر کوچک آغاز شد و حالا تنها کار ساختمانی آن باقی مانده است که در سال پیش رو تکمیل خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. در پی سیاست‌های مهاجرتی جدید دولت آمریکا، بیش از 40,000 تبعی افغانستانی همکار ارتش ایالات متحده در دوران حضور در افغانستان از ورود به آمریکا باز ماندند. بیش از 40,000 افغانستانی همکار ارتش آمریکا که اجازه ترک افغانستان را دریافت کردند، پس از گذشت بیش از 3 سال از خروج آمریکا از افغانستان، همچنان برای انتقال به ایالات متحده در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از ورود به کاخ سفید با امضای یک فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهجویان را متوقف کرده است. اگرچه یک قاضی فدرال این ممنوعیت را لغو کرد، اما روند عادی پذیرش پناهجویان همچنان متوقف است. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به رفتار متناقض سردمداران آمریکا تاکید کرد جبهه اسلام در برابر زیاده‌خواهی استکبار ایستاده و مقاوم است. حجت الاسلام ابو ترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران اظهار کرد جهان امروز با رفتار رئیس جمهوری آمریکا استکبار و زیاده‌خواهی را مشاهده می‌کند. در این شرایط جامعه تراز در برابر جبهه کفر در اوج عزت و قدرت و نفوذناپذیری است. وی افزود کسانی که جامعه بشریت و ملت‌های مظلوم را تحت استعمار و استثمار قرار داده و به حقوق دیگران تعدی می‌کنند نماد استکبار هستند. خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد امروز تهدید را با همه روشنی و شفافیت از سردمداران ایالات متحده مشاهده می کنید که در مقام عمل تهدید و در مقام سخن و قلم تقاضای مذاکره می کنند که دو رفتار کاملا متناقض است. ابو ترابی فرد در ادامه گفت امروز عراق، فلسطین، یمن، لبنان و محور مقاومت حزب الله نماد عزت در برابر کافرین هستند و این دستاورد بزرگ ثمره پیروزی انقلاب اسلامی است که پیروزی‌های بزرگی برای امت اسلام رقم زده است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. قیام 24 حوت هرات نقطه عطف تاریخ مبارزات سیاسی مردم افغانستان. بیش از 40,000 افغانستانی همکار آمریکا از ورود به ایالات متحده باز ماندند. و خطیب جمعه تهران آمریکایی ها در عمل تحریم و در سخن درخواست مذاکره می کنند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در 24 حوت، نخستین حرکت گسترده مردمی علیه رژیم کمونیستی در افغانستان در ولایت هرات در غرب افغانستان صورت گرفت که این حماسه ماندگار نقطه عطفی در تاریخ این کشور شد. خیزش مردمی ولایت هرات که از روستاها و ولسوالی‌های مرکز این ولایت آغاز شد، نخستین قیام گسترده مردمی علیه دولت کمونیستی وقت این کشور بود که با وجود سرکوب و شهادت هزاران نفر، پایه‌گذار قیام‌های بعدی و در هم شکسته شدن ارتش تادندان مسلح شوروی و شکست ابرقدرت شرق در افغانستان شد. همکارم غلامرضا شجاعی گفتگوی انجام داده با مقصود حسن‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، در همین ارتباط.
امروز 24 حوت است، مصادف با 24 حوت 1357 هجری شمسی که مردم لاشور و مردم با دانش هرات در مقابل نابسامانی ها و در مقابل ظلم و ستم حزب دموکراتیک خلق در سال 1357 قیام کردند. یعنی به ظلم و ستم و به دین ستیزی که اونها داشتن در مقابل آن مردم هرات نگفتن و پا خواستن قیام کردن و خون ریختن و در اون قیام مدنی متاسفانه که 25,000 شهرونده عزیز هرات جان خود را از دست دادن و یک قیام به معنای ازی بود که اونها به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر جهاد مقدس، به خاطر واکنش نشان دادن به اشغال، اشغالی که شوروی یکی از غول‌پیکرترین قشون سرخ را در او وقت داشت، که او نور محمد ترکی یکی از رئیس جمهورهای وقت افغانستان که به کمک روس‌ها اونها در افغانستان قدرت به دست گرفته بودند، که متاسفانه در او وقت مردم زیاد کشتار کردند، مردم افغانستان خیلی ستم دارند. دیگر قیام مردان هرات در حقیقت یک قیام جهاد طلبانه بود، یک قیامی بود که آزادی میخواستند، یک قیامی بود که اسلامی میخواستند. و در مقابل حکومت وقت، که حکومت نور محمد ترکی که دموکراتیک خلق در او وقت حکومت داشت، اینا قیام کردند. قیام مردم افغانستان در او وقت هر گروه و هر حکومت ها به تعبیرهای متعدد تعبیر میکردند. روس ها میگفتند که این قیام مردم به دست خارجی ها شده است، یعنی که در واکنش به آمدن روس ها یا در حکومت دستشان بی روس ها بر افغانستان این قیام صورت گرفته، و بعضی ها میگفتند این خودجوش بود و نه به دستور خارجی ها بود و نه خودجوش بود، بلکه یک قیام هدفمند بود، قیامی بود که در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل دیکتاتوری اینها نگفتن، خواستن که امو عاطفه اسلامی خود را، امو دینداری خود را و امو دانشمندی خود را، امو آزادی خود را بر جهانیان به تاثیر بکشانند، و خود اقدام کردن که این آزادی را توسط خون به دست بیارن. اونها میدانستن قیام در مقابل یک حکومت دیکتاتور دادن در مسئله ممکن شهادت را در قبال داشته باشه. اونا همه چیز میدانستن قیام کردن، یک قیام هدفمندانه بود که مردم هرات از خود شایستگی نشان دادن. این قیام یک پیامی بود برای دنیا، هم برای تمام مردم افغانستان، که آغازگر مقاومت در برابر رژیم اشغالگر شوروی بود، و او قیام سبب شد که آیسته آیسته تمام مردم افغانستان قیام کنند، و قیام مصالحانه قرا و قصبات از ولسوالی ها شروع شد، تا اینکه حکومت وقت را مجبور ساختن، سرنگون ساختن، و قوای شوروی هم به کمک رژیم به افغانستان آمد، و بعد از او هم همین قیام سبب شد که رژیم شوروی هم بپاشه، و تمام کشورهایی که شوروی در زمان اشغال خود اونا را تحت مستعمره خود قرار داده بود، اونها هم استقلال خود را به دست آوردن. و از طرف دیگه هم حکومت کمونیستی هم تا دیری دوام نآورد، و امو به تقیب از او ببرک کارمل و دکتر نجیب الله، اینا همه گیشان که بازنشنده های حکومت شوروی بودن، اونها هر کدام به نوبه خود بادر آمدن، بالاخره به مجاهدت مردم افغانستان، به اثر امی انگیزه آزادی خواهی که مردم افغانستان داشتن و انگیزه در مقابل استعمار زدیت داشتن، و انگیزه سبب شد که افغانستان از اشغال شوروی نجات بتن و افغانستان یک نمونه در دنیا شود. اما متاسفانه بعد از 8 ثور، بعد از پیروزی مجاهدین، این استقلالی که بعد سامره بود، آزادی هایی که بعد سامره بود، خونی که ریخته بود، اینا همش در عرصه نظامی پیروزی های چشمگیر داشتن، یک اشغال غول‌پیکر و اونها را، اشغالگرها را به عقب راندن، و ما متاسفانه خود مردم افغانستان در عرصه سیاست ناکام ماندند. مجاهدین نتوانستند که یک حکومت اسلامی که قابل قبول بر همه مردم افغانستان باشه به وجود بیارند، و بعد از او هم تحرکات شروع شد، جنگ‌های داخلی شروع شد در افغانستان، که متاسفانه تا و امروز مردم افغانستان از زخم ناسوری که خورده بودند با پیکر افغانستان و با پیکر مردم تا فعلا رنگ میبرند. و در افغانستان مشکلات زیادی به وجود آمد، خسارات زیادی به وجود آمد، میلیون ها نفر مردم افغانستان شهید شدن، زخمی شدن، به کشورهای همسایه آواره شدن، و خسارات مالی هم به جا ماند، و این همش ناشی از حمله روس ها در افغانستان بودن، که اونها حمله کردن در افغانستان، تجاوز کردن، و بالاخره اونها هم ناکام شدن، روسی ها شدن، امپراتوری خود را هم از دست دادن. اما متاسفانه که افغانستان تا و امروز سرپا نشده، و خسارات و صدمات کلیده همش عاملش روس ها بودن.
نمای حسن‌زاده، چی عواملی باعث به وجود آمدن حوادث بعد از جهاد افغانستان و خب مشکلاتی که احزاب به وجود آوردن همونطور که شما اشاره کردید دخیل بود به نظر شما؟
دقیقا بعد از اینکه مردم افغانستان متحدانه در برابر اشغال سرگی کردن از شرق و غرب جنوب افغانستان و تمام مردم افغانستان در تمام قرا و قصبات در مقابل حکومت دست نشانده شوروی جهاد مسلحانه را آغاز کردن و افغانستان را نجات دادن، اما متاسفانه بعد از اینکه به قدرت رسیدن اما عوامل بیرونی که بود اینها را نگذاشت که به یک ثبات سیاسی کامل در افغانستان دست یابند تا اینکه همیشه یک حکومت دوامدار باقی بمانه. این عوامل بیرونی بود. افغانستان متاسفانه که سالهای سال دست به دست شده و قبلا تاریخ‌های دور در گذشته‌های دور هم چندین بار مورد تجاوز بیرونی ها قرار گرفته، از اسکندر مقدونی شروع تا به انگلیس ها تا به سفاریان و تا به حکومت شوروی و در یه واقع تا به امریکا، همه اینا یک بار در افغانستان آمدن و تجاوز کردن. این خاک افغانستان لابراتوار ساختن برای سلاحایی که در دست داشتن، اما متاسفانه همه ایشان خجالت زده از اینکه بیرون شدن. اما متاسفانه مردم افغانستان دیگه در عرصه سیاست نتونستن که اتحاد خود را حفظ کنن و باز هم به رسول بیگانه ها به جان هم افتادن. اما بعد از سقوط رژیم دکتر نجیب، بعد از اینکه استاد برهان الدین ربانی حکومت را به دست گرفت و از طریق شورای حل و عقد اونها با استاد ربانی باعث رئیس جمهور را تعیین شد، البته قبل از اون صبغت الله مجددی حکومت موقت را برای ما بدست داشت و بعد از اون هم استاد ربانی به اثر شورای اهل حل و عقد رئیس جمهور شد و تعداد دیگری گلبدین حکمتیار این نتیجه را نپذیرفت و او در مقابل او میخواست رئیس جمهور شد، اما بس ادارت یعنی به نخست وزیری هم او قناعت نکرد و همون دلیل بود که جنگ در افغانستان در گرفت. یکی از عواملش آیسای پاکستان بود. آیسای پاکستان هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان یک حکومت مقتدر به وجود بیاید و حکومت در افغانستان باشه. این دشمنی دیرینه آیسای از بعد به وجود آمدن پاکستان دشمنیش با مردم افغانستان از موضوع خط دیورند است، موضوع آبای افغانستان است، موضوع ترانزیتی که از طریق افغانستان با آسیا میانه داره. این سه منافع برای سبب شده که همیشه در امور افغانستان مداخله کنه و نگذاره در افغانستان حکومت به وجود بیاد و اونها هیچ وقت نمیخوان حکومت به وجود بیاد. اگر حکومت هم باشه باید حکومت مستعمره اونها باشه که اونطور چیز شده نمیتونه. دیگه به همین خاطر حزب اسلامی به دستور آیسای پاکستان در مقابل حکومت استاد ربانی حملات مسلحانه خود آغاز کرد که به اثر از جنگ 70,000 مردم کابل جان خود را از دست دادن، بی خانمان شدن و از طرف دیگه هم از غرب کابل جنگ افشار بود و بعد از او که حکومت استاد ربانی را هم در یک توافق پنهانی عربستان سعودی استاد ربانی با روسان انجام داده بود، یعنی حکومت استاد ربانی را روس ها حمایت میکردن، پول چاپ کردن. خب این باز هم مداخله روس و امریکا در اینجا بود، یعنی روس ها مستقیم حکومت افغانستان بعد از دکتر نجیب در دست داشتن، یعنی با مجاهدین توافق کردن و از طرف دیگه هم که امریکا در اینجا بی نصیب مانده بود و در جنگ 14 ساله که مردم افغانستان، اروپا و امریکا و مردم های عربستان سعودی و تمام کشور اسلامی حمایت کرده بودن، اما باز هم قدرت به دست کسانی افتاد که تمایلات به روس داشتن، یعنی روس حکومتشان را حمایت کرد و همین سبب شد که جنگ دوباره در افغانستان در بگیره و جنگ های داخلی در بگیره تا اینکه زمینه آمدن طالبا به وجود آمد که در اون سالها طالبا به وجود آمدن و دوباره یک پاکسازی را شروع کردن، تمام احزاب کنار زدن و خودشان حکومت را از گرفتن. بعد از 5 سال هم حکومت طالبا هم بعد از یک تعداد ناراضی هایی که بود و امریکا مداخله مستقیم کرد سقوط کرد و 20 سال حکومت جمهوریت دوام کرد و بعد از 20 سال حکومت جمهوریت باز هم امارات اسلامی حاکمیت را به دست گرفته و فعلا وضعیت به قسمی است که نه مردم افغانستان آنچنان راضی هستند نه مردم دنیا و در عوض حکومت امارات اسلامی امنیت سر داخل را به وجود آورده و تجارت و در تجارت و ساخت و ساز و زیربناها دست بالا داره. اما متاسفانه که چیزی که باید مشروعیت داخلی به وجود بیاره و مشروعیت بین المللی و هنوز تا هنوز به وجود نامده که اینجا کوتاهی از امارات اسلامی از باید تلاش کنن، جستجو کنن و خاص مردم افغانستان، خاص جهان قبول کنند که افغانستان دیگه به سالهای شوم و به سالهای سیاهی گذشته بر نگرده. ما بعد از یک افغانستان باثبات و یک افغانستان مقتدر داشته باشیم. عصر کنونی، عصر اینترنت، عصر روابط اقتصادی است که ما فعلا از این عصر نوین بهره ببریم.
گفتگویی بود از همکارم غلامرضا شجاعی با مقصود حسنزاده، کارشناس مسائل سیاسی. کابل و مسقط پیرامون یک دسته از مسائل توافق نموده و هر دو طرف بر گسترش روابط تاکید دارند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در دیدار با قیس بن محمد الیوسف وزیر صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری عمان درباره راه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانزیت گفتگو کرده است. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
کابل و مسقط پیرامون یک دست از مسائل توافق نموده و دو طرف بر گسترش روابط تاکید دارند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در دیدار با قیس بن محمد الیوسف وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری عمان درباره راه‌های تجارت، سرمایه گذاری و ترانزیت گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید:
محترم وزیر مولوی امیرخان متقی صاحب د عمان سلطنت د سوداګرۍ، صنعت او پنګونې وزیر شاغلی قیس بن محمد
دو طرف در این دیدار روی رفت و آمد حجیت‌های تجاری و سکتور خصوصی میان کابل و مسقط توافق کردند. به گفته تکل در این دیدار همچنان توافق شد تا تیم‌ها و اداره‌های سکتوری دو کشور بحث‌های تکنیکیشان را پیرامون گسترش داد و ستد تجارتی دو جانبه، مسئولیت غذایی و موضوعات ترانسپورتی آغاز کنند.
مسئولیت سربیر په سوداګری زیراکړه ورکړي او ترانسپورت هم د نظر تبادله وکړه او هوکړه وسو چې ګټکاري ټیمونه او سکتوري ادارې به د یادو برخو تخنیکی خبرې پیلوي.
کابل و مسقط بر گسترش روابط در رسانه‌های مختلف مایلند و روی این علاقمندی است که وزیر خارجه عمان از متقی رسما دعوت کرد تا از کشورش دیدن کند. متقی در این سفر رسمی تا اکنون با مقامات مختلف آن کشور دیدار داشته و روی یک دست از مسائل با هم توافق نمودند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سفیر حکومت طالبان در ابوظبی با سفیر ناروی برای افغانستان و پاکستان دیدار کرده و روی مسائل سیاسی و اقتصادی و تقویت روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای اروپایی گفتگو کردند. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
بدرالدین حقانی سرپرست سفارت افغانستان در امارات متحده عربی با پرالبرت آیلساس سفیر ناروی برای افغانستان و پاکستان و نیز مستشار وزیر مختار آن کشور در ابوظبی دیدار کرده است. دو طرف در این دیدار موضوعات سیاسی و اقتصادی مربوط به افغانستان و کشورهای منطقه را مورد بحث قرار دادند. سفارت حکومت طالبان در ابوظبی اعلام کرده است که طی این دیدار آقای حقانی از مقامهای نروژی خواستار همکاری برای تقویت روابط افغانستان با کشورهای اروپایی شده است. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
ناروی به نسی یک از کشورهای اروپایی در جریان 30 سال گذشته توانسته است مناسبات بسیار نیک و نزدیکی را با حاکمیت سرپرست افغانستان تامین بکنه و در قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و کمک‌های اقتصادی به مردم افغانستان پیشگام باشد، که البته این روابطشان میتواند تاثیر مستقیم بالای روابط سایر کشورهای اروپایی با افغانستان داشته باشد.
در این دیدار همچنان سفیر ناروی با اظهار اینکه در افغانستان پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته برای پیشرفت در جهت ثبات بیشتر و رفاه در افغانستان ابراز امیدواری کرده است. شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله محمد عیسی اسحاق زئی بر این باورند که کشور ناروی در طی 3.5 سال گذشته برای برقراری تعاملات رسمی میان حکومت طالبان و جامعه جهانی تلاش کرده است.
ناروی از جمله کشورهای اروپایی است که تلاش دارد که زمینه های تعامل و تفاهم بین حکومت سرپرست طالبان، سازمان های سیاسی و اجتماعی افغانستان و مردم افغانستان در حالت تعامل و تفاهم قرار بگیره. بنابراین بسیار ضرورت است که حکومت سرپرست طالبان در یک تعامل معقول بر بنیاد منافع ملی افغانستان، بر بنیاد قوانین بین المللی و اعلامی جهانی حقوق بشر برنامه خود پیش ببرند تا زمینه های صلح دائمی و پیشرفت و مشروعیت داخلی و بین‌المللی برای افغانستان مساعد شود.
نروژ هرچند تا کنون حکومت طالبان را همانند سایر کشورها به رسمیت نشناخته، اما آنچه را که کمک و همکاری با مردم افغانستان عنوان کرده و تعاملات خود با حکومت طالبان ادامه داده است. نروژ همچنان تا کنون از چندین نشست با حضور مقامهای ارشد حکومت طالبان درباره افغانستان در شهر اسلو میزبانی کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، آخرین برنامه ما در بخش نیمروزی رادیو دری کلام ناب هست که با هم میشنویم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام او که انسان را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان، سلام و درود بر شما. از برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم با موضوع نیت و کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام انصاریان هستند.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند من این متن زیبا رو از پدرم حضرت باقر شنیدم. پدرم از جدم حضرت زین العابدین نقل فرمودن که یه آقای یه روز به حضرت سید الشهدا علیه السلام گفت در چه حالی هست؟ امام فرمودن من به گونه‌ای دارم زندگی میکنم که مافوق من، بالا دست من، پروردگار قرار داره. ولی ربون فوق. خوب نگاه حضرت سید الشهدا به پروردگار مهربان عالم چه نگاهی بود؟ به ما مگه بگن در چه حالی هستی؟ مسلمونیم، متدینیم، میگیم یه قدرتی مانند حضرت رب فوق ما قرار داره که ما در هر صورت محکوم حکومت او هستیم و از این دایره هم نمیتونیم بریم بیرون. اما نگاه امام به پروردگار، نگاه به کل صفات پروردگار، مسئله برای حضرت به این سادگی نبوده که ولی ربون فوقی. امام به علم خدا، به بصیرت خدا، به خبیر بودن خدا، به علیم بودن خدا، به کل شیء قدیر بودن پروردگار و به این مجموعه‌ای که در دعای جوشن کبیره نگاه داشتن. واقعا این گونه آدم به خداوند نگاه بکنه، حد اقل سود این نگاه اینه که خود آدم، پول آدم، اعضا و جوارح آدم خزینه غیر خدا نمیشه. چون با این نگاه آدم کاملا حس میکنه که در همه شؤون زندگی اگر انسان خزینه غیر خدا بشه خسارت کرده. اما وقتی با این نگاه زندگی بکنه، نه یه لحظه انسان هم که هزینه خدا بشه. به قول خود پروردگار در سوره مبارکه فاطر، تجارتی کرده که در این تجارت ضرری وجود نداره و نفع این تجارت دائمی و همیشگی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نگه بر جرم و عصیانم نکردی، جدا از این رفیقانم نکردی.
تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی.
حالا یه موردشو من براتون عرض بکنم. اواخر سوره بقره وقتی پروردگار بحث مال انسان رو مطرح میکنه در ارتباط با هزینه کردن مال برای خدا، حضرت حق سند میده به انسان: مثل الذین ينفقون فی سبیل الله، میگه پولی که برای من هزینه میشه، یعنی به نیت من، به خاطر من، برای من. چون در آیه دیگر هم هست: مثل الذین ينفقون رئاء الناس، که پولی هم هزینه میکنن بعضیا، ولی برای خاطر جلب توجه مردم هزینه میکنن. جای خوبی هم هزینه میکنن، یا پول هزینه میکنن ولی در هزینه کردنشون منت روی طرف میذارن. دو سه جور میشه پول هزینه کرد. نقطه هزینه هم خیره، شر نیست، ولی این هزینه وقتی در پیشگاه مقدس حق ارزیابی میشه، با نیت انسان ارزیابی میشه که برای منتگذاری داده، برای جلب توجه مردم داده، یا نه برای پروردگار عالم داده. که در این زمینه یه سفارشی پیغمبر اکرم دارم، البته به ما خود انبیا و ائمه که همیشه یه حال یکسانی داشتن، اهل خدا بودن، خدایی بودن. ما یه مقدار به لغزش و به خطر نزدیکیم و اون سفارش اینه که در یه روایتش پیغمبر می‌فرماید پولی رو که در راه خدا هزینه می‌کنید، به گونه ی هزینه کنید که اگه با دست راستتون پرداختین دست چپتون خبر نشه، با دست چپ پرداختین دست راست خبر نشه. این معنیش اینه که دستتون حالیش میشه، معنیش اینه که کارو در کمال پنهانی هم.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، خوبانی که شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری بودید، از همه شما عزیزان سپاس و قدردانی میکنم. در اینجا و پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. تا فردا و شروع دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپارم. الله یارتان.